بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان، در خصوص درس اصول برنامه ریزی درسی مواضع خدمتتون ارائه دادیم. امروز در خصوص تا اینجا رسیدیم که انواع روش های تدریس واسه عنوان کنیم براتون، که روش های تدریس انواعی داره، حالا چند موردش ما براتون عنوان. اما قبل از اینی که انواع روش های تدریس رو عنوان کنیم براتون، مبحث چند تا مطلب که میباسی قبل از این بهش دقت کنید اینه که یکی از کارهای خیلی مهمی که معلم میبایستی بهش دقت کنه تا در کارش موفق بشه و واقعا بتونه تدریس خوبی داشته باشه و بتونه همونطوری که قبلا گفتیم تغییری در رفتار فراگیران به وجود بیاره، انتخاب و به کارگیری روش مناسب تدریسه. ما این درسی که امروز میخواییم بدیم با چه روش تدریسی ارائه بدیم که دانش آموزمون خوب یاد بگیری خیلی مهمه. یکی از دلایلی که ما در کارمون بعضی مواقع نتایج خوبی نمیتونیم بگیریم اینه که درسی ارائه دادیم با روش تدریسی که نمیبایستی با روش تدریس ارائه بشه. روش تدریسی که انتخاب میکنیم حتما باید اهداف آموزشیمون رو مد نظر قرار بدیم. همه شما میدونید، اطلاع دارید که اهداف آموزشی سه دسته کلی هستن. یکی حوزه‌های شناختیه، یکی حوزه‌های عاطفیه، یکی حوزه‌های روان حرکتیه. هر کدوم از این اهداف باید با یه روش خاصی تدریس بشه که متاسفانه اکثر مواقع دیده شده که این سه هدف ما با یک روش تدریس سخن درس میدیم. ما با روش سخنرانی مثلا فرض بگی فقط سه تا اهداف درس میدیم، یا مثلا با روش پرسش پاسخ درس میدیم که اصلا به روش حوزه های روانی حرکتیش دقت نمی کنیم که با چه روش تدریسی باید تدریس بشه. اما گفتیم که ما به طور کلی دو نوع روش تدریس میتونیم کلن داشته باشیم، به دو دسته کلی تقسیمشون کنیم: یک، روش تدریس فعال. دو، روش های تدریس فعال. دو، روش های تدریس غیر فعال یا همون سنتی. در روش تدریس غیر فعال یا همون سنتی چند تا ویژگی داره که من اشاره میکنم بهشون، چون استادیم هممون توی کار، خود ما هم در این بیشتر روش سنتی و روش غیر فعال استفاده میکنیم که یه عیبیه برای تمام. در روش تدریس غیر فعال، معلم نقش فاعلی در جریان تدریس به عهده داره. یکی از ویژگی‌هاش، مطالب به صورت شفاهی بیان میکنه. این دومین ویژگی روش تدریسی که ما دانش دانش آموزان واکنش چندانی از خود نشون نمیدن اصلا. اسخای میکنم، در این روش تدریس انسان به عنوان موجودی غیر فعال در نظر گرفته میشه. یکی از خصوصیات دیگری که اینجا داره در این روش تدریس غیر فعال اینه که انباشتن حافظه دانش آموزان از معلومات و کسب مهارت‌های خواندن و نوشتن. یکی دیگه از ویژگی‌هایی که این روش داره که غلطه، مفاهیم به صورت شفاهی از طرف معلم بیان میشه و وظیفه دانش آموز تکرار، حفظ کردن و پس دادن مطالبه. دقت کن، معلم میاد به صورت شفاهی مطلب بیان میکنه، رو تابلو میمونه، حالا یا رو صندلیش میشینه یا رو تابلو میمونه و مطالب به صورت شفاهی بیان میکنه. حالا دانش آموز حواسشون جمع هست نیست، یاد میگیرن نمیگیرن، اصلا مشخص نیست. چرا؟ چون دانش آموز مشارکتی در یادگیری نداره، فقط نشسته ساکت و شاید حواسش اصلا به مطالبی که معلم عنوان میکنه نباشه. معلم کار محصل چیه اینجا؟ کار محصل اینه که این مطلب حفظ کنه و این همونه به معلم پس بده. ذهن دانش آموز از جزئیات نامرتبط انباشته میشه که یکی از مباحث روش تدریس غیر فعال اینه که ما باعث این روش کنار بذاریم، ما از این روش استفاده نکنیم، چون این روش کارهایی نداره، جواب نمیده. شاید بعضیا بتونن مطلب حفظ کنن بیان بگن، ولی عمر این مطالب حفظی خیلی کوتاه. دومین روش تدریسی که وجود داره روش تدریس فعال. این روش خیلی عالیه، خیلی خوبه. اینجا برخلاف روش تدریس غیر فعال، دانش آموزان فعالیت دارن. قسمت عمده کار به دانش آموز واگذار میشه. یه تعامل دو طرفه بین معلم و دانش آموز وجود داره. روش تدریس فعال ذاتاً دانش آموز فعال بار میاد، اینطوری یاد میگیره که فعالیت داشته باشه. معمولاً روش تدریس فعال دانش آموز مطلب خوب یاد میگیره، دانش آموز میتونه خوب مطلب به ذهنش بسپاره، خسته نمیشه، حس کنجکاوی دانش آموز برانگیخته میشه و کارهای خیلی خوبی داره که میواسه از این روش استفاده کنه. دانش آموز مشارکت داره تو کلاس، حواسش جمع میشه به کلاس، از این دانش آموز سوال میشه، از او یکی دانش آموز سوال میشه، دانش آموز از معلم سوال میکنه و میواسه همون موقع به دانش آموز جواب بدیم. بعضی مواقع دیدیم بعضی از همکاران مثلا یه دانش آموز سوالی داره، میگه ببین آخر مبحث بپرس. نه، کار اشتباهیه. شاید الان کارایی داره اون سوال، الان جوابش، شاید با این سوال دانش آموز، سوال خیلی از دانش آموزان دیگری باشه که اونو سوال نکردن یا حواسشون نبوده سوال کنن، یا خب حالا سوال کرده، شما همون موقع مبحث جواب بده، توضیح بده، چه فعال میشه. خب دانش آموزان دیگر سوالی ندارن، فعالیت دانش آموز بکشونیم طرف خودمون، حواسشون جمع بشه طرف خودمون، به صورت تدریس کنیم. روش تدریس فعال حتما وسایل کمک آموزش هم را داشته باشیم تا بتونیم کارهای بیشتری داشته باشه. در روش تدریس فعال از روش تلفیق روش های متفاوتی استفاده میشه. بعض مواقع تلفیق روش های گروهی، روش های ایفای نقش، روش های سخنرانی، روش های متفاوتی میتونیم تلفیق کنیم و مبحثمون رو درس بدیم. دوستان، من چند تا روش تدریس اینجا عنوان میکنم براتون عزیزان که حالا در حد وقتی که داریم. یکی از انواع روش تدریس خیلی داریم. کتاب های متفاوتی در مورد روش تدریس نوشته شده. میتونید مراجعه کنید به یک کتاب های روش تدریس بیشتر از این چیزی که در کلاس عنوان میشه استفاده کنید ازشون. کتاب های روش تدریس متفاوتی عنوان شده که حتما دانشجویان عزیز به یک کتاب های روش تدریس مراجعه کنن که بتونن بیشتر مطالب یاد بگیرن. مثلا فرض بگیر که یکی از کتاب هایی که میتونیم معرفی کنیم به شما در خصوص روش های انواع روش های تدریس که درش به طور کامل عنوان شده، کتاب آقای علی اکبر سیف، میتونید شما مورد بررسی قرار بدید. خیلی کتاب عالیه. اسم کتابش اندازه‌گیری و سنجش در علوم تربیتیه، میتونید ازش استفاده کنید. آقای سیف روانشناسی پرورشی داره، میتونید ازش بهش مراجعه کنید که خیلی عالیه. روش اندازه‌گیری و ارزشیابی آموزشی داره که میتونید شما بهش مراجعه کنید که کتاب خوبیه که ازش استفاده کنید برای تدریساتون بیشتر مد نظر، کتابی که اکثر اساتید معرفی میکنن و میتونید شما بیشتر بهش دقت کنید، بیشتر بهش برید بخونیدش. یا فرض بگی که کتاب آقای علی شریعت مدارینی میتونید بهش مراجعه کنید، مباحثی داره در خصوص روانشناسی تربیتی، انواع روش های تدریس میتونه در این کتاب شما مورد بررسی قرار بدید. کتاب خیلی خوبیه، میتونید بهش مراجعه کنید و استفاده کنید ازش. یکی دیگه از کتابایی که شما میتونید بهش مراجعه کنید که زیاد مورد توجه قرار میگیره و کتاب آقای دکتر محمد نوری که اینم در خصوص روش‌های تدریس مطالبی عنوان کرده که میتونید ازش استفاده کنید. حالا در مجموع شما سعی کنید کتاب‌های متفاوتی در مورد روش‌های تدریس عنوان شده. من چند تاش اینجا عنوان می‌کنم براتون روش‌های تدریس در حد وقتی که داریم. دقت کنن عزیزان، اولین روش تدریسی که میخوام براتون عنوان کنم روش تدریس سخنرانی. روش تدریس سخنرانی یا روش آموزش مستقیم یکی از روش‌هایی که در سرتاسر جهان ازش استفاده میشه که گفتم میتونید از کتاب‌های سیف کاملش بخونید و تاریخچه‌اش دقیقاً چک کنید. تاریخچه روش سخنرانی رو میتونیم به 5 قرن قبل از میلاد بیان میکنن که عنوان میشده که معمولی ترین روش تدریسه، روش تدریسه که مورد استفاده خیلی از اساتید، معلمان، دانش آموزان مورد توجه قرار میگیره که بلدیدش و میدونیدش و بسر کرده. یکی در روش های تدریسی که میتونم مختصرا در خصوصش توضیح بدیم براتون روش پرسش و پاسخه. این روش پرسش و پاسخ معمولا به روش سقراطی معروفه، شهرت داره. در این روش معلم مستقیما به بیان مطالب نمیپردازه، بلکه با چند تا سوال برنامه‌ریزی شده فعالیت ذهنی دانش آموزان رو هدایت میکنه تا خودشان به واقعیت دسترسی پیدا کنن و برای پرورش قدرت تفکر و استدلال خیلی عالیه روش پرسش و پاسخ. خوب دقت کنن عزیزان، پس در روش پرسش و پاسخ یه سوالای برنامه‌ریزی شده، نه سوالایی که هر سوالی هر که مبحثمون بخوره، به درسمون بخوره، و سرفصلی که میخوام امروز درس بدیم بخوره. سوال برنامه‌ریزی شده اینه مطرح میکنه تا خودشون به کشف واقعیت دسترسی پیدا کنن و این روش خیلی عالیه برای پرورش قدرت تفکر و استدلال. روش خیلی عالیه. یکی دیگه از روش‌های تدریسی که میتونیم براتون عنوان کنیم عزیزان روش گردش علمیه که خیلی خوبه و از روش‌های فعاله و امکان مشاهده مستقیم دانش آموز فراهم میکنه. محیط خارج از کلاس درس به منظور مشاهده، بررسی و تهیه گزارش از ویژگی‌های اصلی گردش علمیه. پس ویژگی اصلی گردش علمی اینه که محیط خارج از کلاسه، مشاهده مستقیم و تهیه گزارش کامل و جامع توسط دانش آموز، دانشجو حالا مورد توجه قرار میگیره. این روش مزایای خیلی خوبی داره. همه روش ها یه سری مزایا دارن، یه سری معایب دارن، ولی این روش مزایای خیلی خوبی داره که از مزایاش میتونیم بگیم که از مزایای این روش اینه که مشاهده مستقیمه که دقیقا میتونه ببینه. از محدودیتش اینه که نیاز به زمان زیادی داره که روش گردش علمی برای ما یه سری کارا باید انجام بدیم قبل از اینی که چی گفتم شروع کنیم کارمونه که حالا بحثش جدا بکنیم، فقط چند تا مبحث روش بگیم براتون. بعد گردش علمی چه مزایایی داره، چه معایبی داره، چه طوری باید گردش علمی بریم، چه مجوزهایی میخواد، چه درخواستهایی باید بدیم به مدیر مدرسه، مدیر مدرسه به اداره بده، به اولیا اطلاع بدیم، چه وسایلی همراهمون بیاریم، چه کارهایی در حین گردش انجام بدیم، اینا یه مبحث جدایی هست که میبایستی بهش توجه بشه که با مشکل مواجه نشیم در حین کارمون. که چون قصد دارم که یه سری روشه براتون عنوان کنم، اگه بخوام اینو باز کنم نمیرسیم. باشه، اگر رسیدم آخر کلن مطالبش براتون عنوان کنم. روش حفظ و تکرار، اینم یه روشه که مطالب به صورت شفاهی یا کتبی از طرف معلم و تکرار و حفظ توسط دانش آموز، که مبحث روش حفظ و تکرار به این صورت دوباره میگمش، ارائه مفاهیم شفاهی یا کتبی از طرف کی؟ از طرف معلم. خیلی روشه خوبی نیست. مطالب به صورت شفاهی یا کتبی از طرف معلم ارائه میشه، معلم اینا نمیان میگه، شفاهی بیان میکنه که دانش آموز بایستی حفظش کنه، یا کتبی چیزی داده بهش میگه این حفظ کنه به من بگو. تکرار و حفظ و پس دادن توسط دانش آموز، یعنی دانش آموز باید بره اینو تکرار کنه، حفظ کنه و بیا به معلمش بگه. هدف روش حفظ و تکرار اینه که دانش آموزان رو قادر به کسب یک مهارت و حرفه گردانه. اینم هدفشه. معلم انتظار داره دانش آموزان همون مطالب را به وسیله تمرین و تکرار به حافظه‌شون بسپارن و در جلسه آینده یا در جلسه امتحان به معلم پس بدن. خیلی روش نادیه، خیلی روش بدیه که معلم مطالب اینه اینن میخواه، هرکس قدرت حفظش بالاتر باشه نمره بیشتره میگیره، نمره بیشتره میگیره. حالا یا به صورت شفاهی میان محصل این ارائه میده اونم، یا به صورت کتب امتحان ازش میگیره. این روش وسیله خوبی برای سنجش و یاد دادن و یادگیری نیست. یکی دیگر از روش هایی که اشاره میکنه روش ایفای نقشه. خیلی خوبه این روش، روش مناسبیه در فعالیت و اجتماعی میتونیم ازش استفاده کنیم. بیان عقاید، دیدگاه ها میتونیم خیلی کمک بگیره. در این روش به کشف مشکلات و ارتباطات انسانی میپردازه. دانش آموز تشویق میکنه که تا در مقابل دفاع از نظر خود یک فردی براین و نقش فردی معینی ایفا کنه، احساسات خود را شناسایی کنه، درباره آن صحبت کنه. علاوه بر ایفای نقش، دانش آموزان قادر می‌سازه تا مهارت حل مثلا یاد بگیره. وقت زیادی می‌خواد، ولی خب روش خیلی خوبیه برای تدریس. از مزایاش اینه که مهارت و قدرت تفکر در دانش آموزان خیلی عالی می‌کنه. یکی از روش های تدریس دیگری که میتونم براتون عنوان کنم روش بحث گروهیه. روش تدریس بحث گروهی، در روش بحث گروهی یادگیرندگان به چند تا گروه تقسیم میشن. خوب دقت کنن عزیزان، موضوع درس رو در قالب یک سوال مشترک جهت بحث در کلیه گروه ها ارائه میدیم، یعنی که موضوع مورد نظر را به چند بخش شخصی میکنیم، هر یک از بخش ها را به یک گروه میدیم، در پایان در یک نشست جمعی اونا به ارائه نظراتشون میپردازن. معلم با انتخاب این روش مقدار صحبت کردن را کاهش میده، دانش آموزان به صورت فعالتر درگیر مسئله میشن. روش بحث گروهی میتونه در آموزش کلی مقاطع و رشته‌های تحصیلی مفید باشه و مورد استفاده قرار بگیره، که مورد توجه قرار بگیره که بیشتر بشه. دانشجویان عزیز، تا اینجا بحثمون باشه. این مباحث هر کدوم خودشون یه بحث جدایی دارن، هر کدوم یه جلسه باید راجع بهشون بحث بشه، که ما فقط خواستیم ذهنتون آشنا بشه با چند تا روش تدریس که میبایستی بهشون دقت کنید. موفق و معید باشید. خدا بهتون توفیق بده انشاءالله.